بسم الله الرحمن الرحیم.
سخنرانی امشب من یک سخنرانی پیشبینی نشده است، چون به محض ورودم به اینجا فرمودن که آقای دکتر زریاب خویی نمیتونن تشریف بیارن، بنابراین برای اینکه مجلس خالی نمانه تو برو صحبت کن. در چنین وضعی خود به خود توقع مستمع باید از گوینده کم باشه، چه غیر از این که سخنرانی که من به عنوان بدل ایشان اینجا آمدم محقق و متخصص تاریخ اسلام است و استاد تاریخ اسلام است و من نیستم و گذشته از این به هر حال سخنرانی که موضوعی را خود برگزیده است و برای ایراد آن آمادگی دارد با کسی که ناگهان در برابر چنین موضوعی قرار میگیرد کاملا فرق داره. این فرق برای این عرض میکنم که خانم ها و آقایان با توجه به این اختلاف ها به سخن امشب من گوش بدن. موضوع سخن آقای دکتر زریاب خویی تاریخ اسلام و بالاخص دوره جاهلیت و آستانه طلوع و ظهور نهضت اسلامی در جهان و بالاخص جاهلیت عرب بوده. من وارد این موضوع نمیشم و میگذارم برای خود آقای دکتر که در اینجا انشاءالله ایراد خواهند کرد. اون چی که من انتخاب کردم الان برای این که هم موضوعی را که آقای دکتر باید اینجا بیان کنن تکفل نکرده باشم و در استخالت نکنم و از طرفی چون خانمها و آقایانی که آمدن برای شنیدن تاریخ اسلام آمدن و موضوعی که من اینجا بحث میکنم بی مناسبت نباشه، تاریخ و ارزش آن را در اسلام عنوان کردن. یکی از مسائل بسیار مهمی که هر میگذاره دوره جدید را از نظر فرهنگی و علمی با دوره قدیم در تاریخ بشر اختلاف معنایی است که انسان امروز و علم امروز از تاریخ دارد با مفهوم و معنای قدیمی علم تاریخ. در قدیم که الان هم در ذهن غالب مردم و حتی کتابخانه ها و روشنفکرها همچنان به همون مفهوم قدیمیش هست، تاریخ یعنی مجموعه حوادث و اتفاقاتی که در گذشته روی داده است. تاریخ به معنای زمان وقوع یک حادثه است، مثل تاریخ تولد، یعنی اون روز و ماه و سالی که یک تولد پدید آمده است، یعنی کسی متولد شده، این تاریخ تولد اوست. تاریخ زندگی کس، یعنی مجموعه حوادثی که در یک دوره محدود از زمان در حیات فرد روی داده است. تاریخ یک دوره از جامعه، یعنی بررسی یا شناخت حوادثی که در سرگذشت یک ملتی گذشته است، مثل جنگ ها، مثل ظهور حوادثی از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل، قحطی. اینها همه محتوای تاریخ را به معنای قدیمیش می سازد. بنابراین تاریخ در یک معنا یعنی حادثه نگاری، واقع نگاری گذشته. با این معنا این سوال برای هر کسی پیش میاد که چه فایده داره؟ انسان همواره در حال زندگی میکنه و بنابراین حوادثی که در زمان حال روی میدهد برای او ارزش داره که بشناسدش، چرا که اون حوادث در سرنوشت او و ملت او و انسانهایی که با او معاصرند مؤثر است. انسان آینده را نیازمند است که بشناسدش، چرا که همه افراد انسانی با آینده سر و کار دارند، که آینده واقعیتی است که در زمان بعد منتظر ما. اگر زمان را همچنان که معمول است به سه دوره تقسیم کنیم، گذشته، حال و آینده، گذشته معدوم است، یعنی مجموعه ای از حوادث و وقایعی است که دیگر نیست. حال واقعیت دارد، زیرا مجموعه واقعیت ها و واقعه هایی است که ما مستقیما و یا غیر مستقیم باهاش در تماس هستیم و روی ما اثر داره. و آینده نیز زمانی است که قطعا ما یا نسل آینده ما و یا نسل های آینده ما بهش خواهیم رسید. شناخت حال و آینده بنابراین ضروری است، زیرا حال زمانی است که درش زندگی میکنه و آینده زمانی است که درش زندگی خواهیم کرد. مسلما نسلی که حال را میشناسد، این شناخت به او کمک میکند تا چگونه زندگی کند، و نسلی که آینده را میشناسد، این شناخت به او کمک میکند تا وضع زندگی و کار و نقشه هایی که برای زندگی کردن دارد به گونه تدوین کند که به هدفهای خاصی که مطلوب اوست در آینده برسد، و همچنین از حوادث زیان‌آور و انحرافاتی که احتمالاً در آینده منتظر او و یا جامعه او هست بر حذر بماند. اما شناختن گذشته یعنی شناختن آنچه که نیست و هرگز تکرار نخواهد شد و نخواهد بود به چه می‌ارزد؟ این سوال سوالی بود که تاریخ را به کلی متزلزل کرد و بسیاری از روشنفکران را به خصوص در قرن 17 و 18 و 19 نسبت به ارزش و اهمیت علم تاریخ بدبین کرد. اما ناگهان یک انقلاب بزرگ در علوم انسانی روی داد و این انقلاب در تغییر و تبدیل معنای تاریخ بود. ما یک مشکل داریم در زبانمون، این مشکل رو فرانسوی ها، انگلیس ها و هم به طور کلی همه اروپایی ها دارن. من ناچارم این مشکل رو طرح کنم برای اینکه این رفع این مشکل در بحث‌های آیندهمون به ما کمک می‌کند و از بسیار سوء تفاهم‌ها بری خواهیم بود. ما دو تا مفهوم داریم، دو تا معنا داریم، اروپایی‌ها هم همچنین، که برای این دو تا مفهوم و معنایی که هیچ شباهت به هم ندارن یک کلمه داریم. یکی تاریخ به معنای حادثه یا حالتی است که در گذشته بوده است و یا رخ داده است، مثل جنگ صلیبی شناختنش تاریخ، مثل تولد یا ظهور ناپلئون، این یک تاریخه، مثل هجوم بربرها به اروپا، این یک تاریخه، مثل فتح قسطنطنیه به وسیله مسلمین یا شکست مسلمین در اندلس، این یک تاریخ. اما یک معنای دیگه‌ای هم برای تاریخ هست، با اون این که تاریخ عبارت است از یک حقیقتی و یک واقعیت علمی که در طول زمان در جریان است و مسیر مخصوصی را طی می کند و بر اساس قوانین علمی ثابتی حرکت می کند و این مسیر را و این انحرافات و تغییراتی را که در طول حرکت تاریخ در مسیر زمان اتفاق می افتد به وسیله عوامل ثابت و به وسیله قوانین مشخص علمی باید تحلیل کرد و این حقیقت کلی که نامش تاریخ است همچنان که در گذشته دارای قوانین ثابتی در حرکت و در تغییرات و تحولاتش بوده است در آینده نیز مسیر مشخص و تغییرات و تبدیلات معینی را خواهد داشت و اون وقت انسان اندیشمند در برابر این جریان یک ثابت و علمی تاریخ باید بکوشد تا مسیر حرکت گذشته و آینده آن را و همچنین قوانین علمی که این حرکت را توجیه می کند بشناسد و اونگاه بر اساس این شناخت علمی و دقیق از حقیقتی به نام تاریخ برای خود به عنوان یک فرد انسانی و برای جامعه و ملتش و همچنین برای همه انسانیت که در مسیر تاریخ خواه و ناخواه قرار دارند برنامه زیستن و برنامه حرکت به طرف آینده دلخواه تدوین کند. معنی دوم تاریخ اینه. تاریخ در معنی دوم حادثه دیگه نیست، واقعه مثل تولد، زندگی یک فرد، جنگ فلانجا، صلح فلان نقطه نیست. تاریخ در معنای دومش عبارت است از یک رودخانه ای که از سرچشمه های مبهمش، یعنی از آغاز شروع زندگی انسان بر روی زمین سرچشمه می گیرد و این رودخانه بر اساس قوانین مشخص در بستر زمان حرکت می کند و به زمان حال می رسد و این حرکتش را از گذشته تا حال به طرف آینده معلوم و مشخصی ادامه می دهد. به اون وقت انسان اگر بتواند در مسیری که تاریخ گذشته طی کرده است دخالت کند، از نظر فکری و فلسفی و قوانینی را که این حرکت تاریخ را به وجود آورده اند و مسیری را که تاریخ در طول گذشته است طی کرده است بشناسند، اون وقت خواهند توانست هم زمان حال را بشناسند، زیرا زمان حال عبارت است از مسیری که تاریخ به آن رسیده است و زمان حال ساخته تاریخ است، و هم آینده را بشناسند زیرا با توجه به گذشته تاریخ میتوان پیش بینی کرد که این تاریخ به کدام سو در حرکت است و جامعه شرقی، جامعه ایرانی، جامعه بشری در آینده به کدام طرف خواهد رفت و چه منازلی را خواهد پیمود، و پس از این پیش بینی است که میتواند در این مسیر دخالت کند و انسان تاریخ شناس است که میتواند نه تنها خودش را و زمان حالش را و گذشتهش را بشناسد، بلکه میتواند اون چنان که میپسندد و اون چنان که آرزو دارد به گونه‌ای بر اساس قوانین دقیقی که از تاریخ کسب کرده است آینده خود و جامعه و بشریت زمان خود را پی بریزد. وقتی گفتیم تاریخ رودخانه‌ای است که از بی‌نهایت گذشته زندگی انسان در حرکت است و بر اساس قوانین مشخص حرکت می‌کند، کسی که این رودخانه را بشناسد می‌تواند مسیر آینده رود را اونچنان که می‌پسندد تعیین کند. بنابراین تاریخ یک مسیر جبری دارد، چنان که هر رودخانه یک مسیر جبری دارد. این رودخانه که از کوههای فلان حرکت می‌کنه و در بسترهای مختلف شنی و خاکی و گچی و سنگی و پستی ها و بلندی ها و دره ها و صحراها ها حرکت میکنه، این حرکتش تصادفی و بی معنا نیست. بر اساس قوانین مخصوص مربوط به آب، خاک، ارتفاع و عدم ارتفاع، گودی، جنس زمین، جنس آب و عناصری که در این آب در مسیر حرکتش وارد میشن، کسی که این جریانات رو بشناسه میتونه پیشبینی کنه که اگر ولش کنیم این جریان رو، از در آینده به کدام طرف خواهد رفت، به کدام باطلاق خواهد ریخت، یا به کدام دریا یا در کدام سرزمین های شنی فرو خواهد رفت و از کدام طرف حرکت خواهد کرد. اما اگر انسان این مسیر رودخانه را بشناسد و همه قوانین مربوط به آب و خاک و بستر رودخانه و حرکت آب را بر روی زمین بفهمد، میتواند تغییر بدهد مسیر آینده رودخانه را و این رود را که جبرن به طرف شنزار یا نمکزار یا باطلاق میپیوندد، بر اساس قوانین علمی و تکنیکی که زائیده این علم هست، میتواند رودخانه را هدایت کند به طرف سرزمین هایی که به جای گندزاری و به جای باطلاق و به جای نابودی به مزرعه های سرسبز و خرم بگذرد. و اون وقت انسان میتواند مسیر جبری تاریخ را که اگر رهایش کنیم به اون طرف میرود، به وسیله علم در اختیار خود قرار بدهد و هدایت کنه. این است که تیبر مونده یک کتابی داره به نام لورگا سور لیستوار دو دومه. این اصطلاح اصلا برای انسانی که با تاریخ به معنای دیروزش آشناست فاقد معنی است. نگاهی به تاریخ فردا. بنابراین تاریخ به معنای گذشته نگاری، به معنای نقالی حوادث گذشته که دیگه او حادثش هم نیست و اثری دیگه نداره نیست، به معنای نقش قبر هم نیست، به معنای غیبت مرده ها نیست و به معنای گفتگو از حوادثی که دیگه تکرار نمیشه و شناختنش هیچ اثری روی انسان امروز و فردا ندارد نیست. تاریخ به معنای علم شدن انسان است. یعنی چه علم شدن انسان؟ این سخن از مجموعه مکتب‌های فلسفی تاریخ شناسی دو سه قرن اخیر استنباط کردن. تاریخ به معنای امروز به معنای گذشته شناسی نیست، به معنای بررسی سیرورت انسان است. انسان یک وجود عینی تمام ساخته شده، تحقق پیدا کرده کامل در گذشته نیست که همینجور نسل ها پشت سر هم تکرار نسل های پیش باشند. انسان در گذشته یک موجود شبیه به حیوان بوده، تا تاریخ واقعی رو نگاه میکنیم، یعنی انسان بدوی ره، انسان دوره وحشی ره و وحشیگری ره. این انسان فاقد فضیلت ها، کمالات، ارزش های معنوی و استعداد های بارزی که انسانیت را اشرف همه کائنات میکرده است بوده است. بالفعل گرچه بالاستعداد همه را داشته اما نداشته، میتوانسته است داشته باشد. بنابراین تعریف انسان میشود یک حیوانی که در گذشته پدید آمد اما استعداد آن را داشت که از همه کائنات برتر و کاملتر و شریفتر و نزدیکتر به خداوند بشود، خلیفه خداوند بشود به نسل قرآن، انسانی بشود که روح خداوند را در خود دارد. یک همچین عظمتی برای موجود انسانی کدام انسان است؟ انسانی که در گذشته میبینیم بی نهایت شبیه به حیوانه و همه تلاشش خور و خواب و پوشاک است و جنگ با دیگران برای بقا، بقای حیوانی. بنابراین این انسان او استعدادها را دارد اما درش هنوز تحقق پیدا نکرده است. چگونه تحقق پیدا میکند؟ چگونه اون انسانی که در قرآن ازش یاد میشود شکل میگیره، واقعیت پیدا میکنه؟ یعنی چگونه این کودکی که شبیه به حیوان است، مثل کودک انسانی در آغاز تولدش یک حیوانه و فقط اون چی که او را از حیوانات دیگر برتر میکند استعداد انسان شدنشه، نه انسان بودنه. انسان گذشتن چنین چیزی بوده اما چگونه این استعدادهای عظیم ماورا طبیعی و این همه فضیلتهایی را که همه کائنات زمین و آسمان ندارند و انسان دارد در او تحقق پیدا می کند و انسان می شود؟ فلاسفه جدید معتقدند که اون چه انسان را از صورت یک حیوان به شکل یک موجود ماوراء طبیعی انسانی که دارای آگاهی، دارای اراده، دارای قدرت اختیار و انتخاب و دارای قدرت خالقیت می کند و همیناست معانی روح خداوند را در خود داشتن و اسماء را از خداوند آموختن. اون عاملی که انسان حیوان نما را در طول زمان تبدیل به انسان کنونی که تا این حد تکامل پیدا کرده است و در گذشت در آینده دور تبدیل به اون انسان ایدئالی که اشرف از همه موجودات عالم وجود مادی می کند تاریخ. تاریخ بنابراین عبارت است از کیفی مطالعه کیفیت تبدیل این حیوان به نوع برتر یعنی انسان. بنابراین تاریخ میبینه معنی کاملا انقلابی غیر قابل مقایسه با معنی ابتداییش، یعنی معنی گذشتهش میکنه. بررسی تاریخ به معنای بنابراین بررسی اسناد و نسخه های خطی و کتیبه های سنگی برای پی بردن به یک حادثه یا شناختن یک قهرمان در گذشته یا آشنایی با یک جنگی که در 3000 سال پیش تصادم کرده نیست. تاریخ به معنای بررسی طول زمان و دوره های متناوبی است که انسان در این دوره ها و در این طول زمان شده است یعنی تکوین پیدا کرده است. سارت و قالب اگزیستانسیالیست ها یک سخنی دارن که با سخن ملا سرزای خودمون خیلی شبیهه و با یک نوع نگرش دیگر با انسانی که از قرآن استنباط می شود کرد، که من در فرصتهای آینده مفصل خواهم گفت که چی. انسان برخلاف حیوانات دیگر است. حیوانات دیگر اگزیستانسیالیست ها میگن حیوانات یا موجودات دیگر اول خصوصیاتشون و همه صفاتشون در ذهن خالق یا در ذهن سازندهش تحقق پیدا میکند، بعد وجود پیدا میکند، بعد میشود یک شیئی، یک گیاهی، درختی یا یک حیوانی که وجود دارد دارای این صفات. درست مثل یک نجار اول یک میز میخواد بسازه، این میز هنوز وجود نداره، اما خصوصیات میز مثل رنگش، مثل طولش، مثل عرضش، جنسش و کارهایی که میشود به وسیله این میز انجام داد، مثل نشستن، غذا خوردن، مطالعه کردن، پذیرایی کردن، همه اینا در ذهن نجار هست. بعد تیشه و اره و چوب برمیداره و فلز تا به اون ماهیت ها، به اون صفت ها، چگونگی ها وجود خارجی بده. بنابراین اول در ذهن نجار صفات این شی پیدا شده، بعد این شی در خارج وجود پیدا کرده. حیوانات و گیاه ها همینطور هست. درخت گردو یا موریانه از وقتی که وجود پیدا کرده، درخت گردو چنین درختی بوده، با این شکل، با این رنگ، با این برگ‌ها، با این شاخه‌ها، با این میوه مخصوص. 300,000 سال هم که باشه، درخت گردو عبارت است از این درخت با این خصوصیات، با این احتیاجات، با این شکل زندگی، با این عمر، با این میوه. در تاریخ علوم طبیعی می‌نویسن که در افریقا موریانه شناسان بزرگ خانه هایی رو دیدن از 15,000 سال پیش که موریانه ها در افریقای مرکزی ساختن. این خانه ها در مدت 15,000 سال هنوز مونده، از لحاب دهنشون می سازن و به قدری مستحکمه که هنوز بتون آرمه جنسی را از نظر ساختمانی به اون استحکام نمیتونه بسازه. دلیلی که 15,000 سال زیر آفتاب و باران و حوادث سالم مونده. امروز موریانه ها خانه هایی می سازند که کوچکترین تغییری از نظر کیفیت ساختمان، شکل ساختمان و استیل و نقشه ساختمان با ساختمانی که 15,000 سال پیش می ساخته فرق نداره. این فرق نداره یعنی که یعنی موریانه 15,000 سال با موریانه الان فرق نکرده، زیرا موریانه یک حیوانی است دارای این صفات، این شکل زندگی که همواره چنین خواهد بود تا باشه. اما انسان اینجوری نیست. انسان یک وجودیه فاقد صفات، یا لااقل فاقد صفات انسانی، شبیه به حیوانات. اما این وجود در طول زمان تحقق پیدا می کند، یعنی صفات عالی در او به وجود میاد و این صفات عالی همونطور که در طول زمان درش هی به وجود میاد، درش هی تکامل پیدا میکنه و این تکامل هرگز حد یقف در زندگی طبیعی ندارد. بنابراین انسان یک وجودی بی ماهیت انسانی که در طول تاریخ بی تعین خودش تحقق انسانی، یعنی صفات تازه در حال تکامل انسانی پیدا می کند. این است که تعریف انسان بی نهایت مشکله و تا کنون هیچ فیلسوف و عالمی از انسان یک تعریف جامع و کامل نداده. چرا که نمی توان داد؟ چرا که انسان سال 5,000 سال یعنی 3,000 سال دیگر دارای صفات، دارای قدرت و دارای اراده و هوش
و دارای ماهیت‌هایی خواهد بود که انسان امروز ندارد، غیر از اونچه که صفاتی را که امروز دارد در این حد خاص در 3000 سال پیش به گونه ای تغییر و تکامل پیدا خواهد کرد که هیچ شباهتی به حال نداشته باشه. پرش که در چند هزار سال پیش پرش انسان به وسیله تخیل صورت میگیره، یعنی حالی پیدا میکرد و شوری و بعد در گوشه مینشست و خیال میکرد، شاعری بود، صوفی بود، یک فیلسوفی بود، با تخیل میرفت روی ما، روی مریخ، روی کهکشان ها، و امروز با تکنیک میره. این تکامل اون استعداد اولیه اون استعداد انسان که انسان وابسته به زمین نیست، دوست داره پرواز کنه در هستی. این پرواز از تخیل به صورت تکنیک و تحقق در آمده. این صفتی است که در گذشتن داشته، حالا تکامل پیدا کرده و صفات و خصوصیاتی در انسان امروز وجود داره که در انسان بدوی هرگز مانندش نبوده. پس اگر بپرسیم انسان چه موجودی است، نمیتوانیم مانند موجودات دیگه یا اشیاء دیگه تعریف براش ثابت، تعریف ثابت بسازیم که موجودی است دارای این صفات، بلکه باید بگیم موجودی است که صفات گوناگون در طول زمان درش به وجود میاد و تکامل پیدا میکند، و چون این صفات در طول زمان همواره در حال زایش و پرورش است، بنابراین انسان الان یا انسان فردا یا انسان دیروز، انسان ثابتی که نماینده انسان واقعی و حقیقی باشه نیست. پس انسان موجودی است در حال شدن و در حالی است که می شود، درست مثل یک فلزی که در کوره هنوز شکل کاملش نگرفته اما داره شکل میگیره. کوره‌ای که در آن انسان شکل میگیرد و بالاخره به شکل نهایی قائی خودش خواهد رسید، نامش تاریخ است. بنابراین تاریخ شناسی یعنی انسان شناسی، یعنی علم تکوین موجودی به نام انسان در طول زمان. اگر ما تاریخ را به عنوان یک علم بشناسیم، می توانیم پیش بینی کنیم که انسان فردا چگونه انسانی خواهد بود. می توانیم پیش بینی کنیم که جامعه فعلی ما که در گذشته به این شکل تحول پیدا کرده است، اگر تاریخش را بشناسیم، می تونیم بگیم که در همین حال اگر بمانه در 1000 سال دیگه، در سال 2000، در سال 3000، در 4000 سال دیگه به چه شکل خواهد بود، حتی در 30 تا 30 سال دیگه به چه شکل در میاد، اگر تاریخ را بشناسیم. زیرا به قول امرسون، یکی از فلاسفه بزرگ تاریخ، انسان یا درختی است که ریشه‌اش در اعماق تاریخ است. من که اینجا ایستادم و شما که اونجا گوش می دهید، ساخته و پرداخته 30, 40, 50, 60 سال عمر نیستید. زیرا اگر من و شما همین 40, 50, 60 سال عمری را که داریم در 3000 سال پیش می داشتیم، انسان کنونی نبودیم. اگر در دوره جاهلیت ما به وجود آمده بودیم، جور دیگه فکر میکردیم، جور دیگه احساس داشتیم، جور دیگه غریزه داشتیم، تجلی غرایز داشتیم، جور دیگه میاندیشیدیم، میخواستیم، آرزو داشتیم، احساس داشتیم. اما این احساس و آرزو و تمایلات و رنجها و امیال و طرز تفکر و استعدادهای معنوی و مادی که انسان امروز را، یعنی ما را ساخته است، استعدادها و خصوصیاتی است که در طول تاریخ ما به وجود آمده است و در طول عمر ما در ما نشانده شده است. پس عمر عمر،
یعنی 30-40-50 سال که از تولد تا مرگه، دوره ای نیست که انسان به وجود میاد، انسان شکل میگیره، دوره ایست که فرصتی است که تاریخ تمام اندوخته‌های معنوی، اخلاقی و انسانی را که ساخته است در ما می‌نهد. ما را بر اساس اندوخته فرهنگی و مذهبی و معنوی خودش بار می‌آورد. این است که مسلماً اگر ما 2000 سال پیش متولد شده بودیم، در 40-50 سال عمر جور دیگه ای تربیت میافتیم. چرا که تاریخ در 2000 سال پیش تمام اندوخته هایی را و تکامل هایی را و تغییر و تبدیل هایی را و عناصری را که به نام عناصر انسانی در این 2000 سال اخیر ساخته است فاقد بود و نداشت تا در ما پدید آورد و در ما را بر اساس آن بپروراند. چنانکه 2000 سال دیگه هم یک نسلی به وجود بیاد و 40 سال، 50 سال، 60 سال زندگی کند، دارای خصوصیات و خصائص انسانی خواهد بود که با ما شبیه نیست، زیرا تاریخ 2000 سال دیگر کار کرده است. بنابراین تاریخ کوره ساختن و پرداختن و تبدیل انسان است. بنابراین شناختن تاریخ یعنی شناختن کیفیت تکوین پیدا کردن، شکل یافتن انسان. عظمتی که با این تلقی تاریخ داره، عظمتی است که می‌بینیم تاریخ را که در قرن 19 مردد بودن که اصلاً این ارزش داره یا نه. آیا وقت تلف کردن نیست که ما نقالی کنیم حوادث بی ارزشی یا با ارزشی که دیگه حالا نیست، هی به خورد بچه ها بدیم، به خورد دیگران بدیم، وقت مردم رو از حادثه و از واقعیات زندگی موجودشون و از آیندهشون غافل کنیم و به شناختن و به نقالی و به نوشتن و به بررسی و تحقیق حوادث پوک شده و مرده به پردازیم؟ آیا این گفتگو از کسانی که دیگر نیستن، از حوادثی که دیگر نیست، گفتگوی بی ارزش و حتی زیان بخش نیست؟ یک چنین تردیدی، یک چنین سقوطی که تاریخ کرد در قرن 19 که درست هم بود، امروز یک شکلی در آمده که تاریخ یعنی یک خیمه عظیمی که همه علوم انسانی و حتی علوم طبیعی در زیر اون خیمه قرار میگیرند. زیرا از امرسون که باز عرض کردم میپرسن تاریخ چیست؟ میگه که چه چیز تاریخ نیست. اما اون چی که به نام تاریخ اسلام معرفی شده، اون با این دید تاریخ می شود علم شناخت من و علم شناخت ما. تاریخ می شود علمی که نه تنها گذشته را می شناسد، بلکه علمی که تاریخ فردا را می تواند پیش بینی کند. تاریخ دیگه انحصار بررسی و نقالی حوادث گذشته نیست، به حادثه کار نداره مگر به عنوان مواد و مصالح کار، بلکه یک روحی است، یک جریانی است، یک حقیقت علمی است که در ما وجود دارد و در انسان آینده وجود خواهد داشت و انسان آینده بر اساس این مسیری که تاریخ تعیین می‌کند برایش خواهد بود. با این ارزش عظیم اون وقت به قرآن نگاه میکنیم، میبینیم بیش از همه رشته های علوم در علوم انسانی به تاریخ توجه داره. در قرآن روی دو نکته از نظر علمی تکیه میشه.
برای شناختن خداوند روی آیات تکیه میشه. آیات یعنی فنومن‌های طبیعی و مادی و همچنین قوانین مربوط به روابط میان پدیده‌ها و میان اشیاء طبیعت. آیات خورشید، زمین، آسمان، زمستان، شب، روز، اینها آیات هستند. تفکر در این پدیده‌ها راه شناختن خداوند است. تفکر کردن راه شناختن خداوند نیست. تفکر در پدیده‌های عینی و در ساختمان طبیعت راه شناختن خداوند است، اونجوری که قرآن پیش می‌کنه و خودش هم کار می‌کنه. از نظر شناخت انسان و جامعه انسانی توجه فراوان و تکیه فراوان روی تاریخ، او هم به چه شدت. افلا یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین اساءوا السوء. افلا یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. این توجه ها به طور فراوان. من یک کاری که کردم سوره های قرآن رو اسم هاش شما همین سب میتونین برین نگاه کنین، این نه علم معقول میخواد نه منقول. سوره های قرآن رو که اسم گذاری شده نگاه کنین، اسمایی که انتخاب شده برای این سوره ها خیلی معنی داره. هر نویسنده ای اسمایی که برای کتابش یا فصلای کتابش تعیین میکنه نشان دهنده کیفیت ذوق و سلیقه و تفکرشه دیگه. آدمایی که اسمایی برای بچه هاشون انتخاب میکنن، او اسما نشان دهنده ای تیپشونه، طرز تفکرشونه. این اسمها رو نگاه کنین ببینین، غالبا تقسیم کنین اینها رو بر اساس نوع، یعنی چقدرش مربوط به امور عبادیه، چقدرش مربوط به امور اقتصادی، چقدرش مربوط به امور افراده، اشخاصه، چقدرش مربوط به طبقات مثل نساء، مثل مؤمنون، مثل تا چقدرش مربوط به مسائل عقلیه، مسائل علمیه، تا چقدرش مربوط به تاریخ. خود آیات به جلابون تقسیم بندی کرده، آیات از لحاظ موضوع تقسیم بندی کرده. در یک معنا اکثریت به نسبت، اکثریت مربوط به تاریخ. این همه توجهی که در سراسر قرآن به گذشته هست، داستان پیامبران، یعنی توجه به تاریخ، توجه انسان امروز به تاریخ، داستان توجه به اقوام گذشته، از آد، از سمود، از قوم اصحاب اخدود، از بنی اسرائیل، اینا توجه به اقوام و جامعه ها و امم گذشته. روم، مجوس، توجه شدید به مکتب ها، به جریانات که در گذشته گذشته، توجه شدید و مکرر به این که علل بدبختی اقوام را بنگرید و علل پیروزی مکتب های حق را بنگرید. چرا بنگرید؟ زیرا با توجه به علل انحطاط و ارتقاء اقوام است که می توانید قوانینی را استنباط کنید و از اون قوانین با عوامل انحطاط جامعه کنونیتون مبارزه کنید عالمانه، و از اون قوانین استنباط کنید تا قوانین ارتقاء جامعه بشری را بشناسید و در جامعه خودتون به کار برید. و از سرنوشتی که اقوامی که به خود ستم کردن به اصطلاح خود قرآن عبرت بگیرید و از تکرار آن خودداری کنید تا سرنوشت آنان دچار شما نشود. بنابراین توجه قرآن میبینیم توجه به تاریخ به معنای قدیمش نیست که فقط شناختن حادثه در قدیم باشه، که یک مورخی به خودش باز کنه که من هیچ فردی نیست، هیچ کتابی نیست، هیچ حادثه نیست در دوره فلان که من نشناسم یا از زیر چشم من رد نشده باشه. هیچ نسخه خطی در عالم نیست که مربوط به فلان موضوع باشه و من ندیده باشم. این جور تفاخرهایی که مربوط به مورخین قدیمی بود و بی ارزش، به این مفهوم تاریخ رو نگاه نمی کنه، بلکه هدف نگرش در تاریخ رو روشن و صاف میگه. او هم متدش هم میگه. متد تاریخ نگاری در قرآن اینجوری نیست که محقق بنشینه و مثل فلاسفه قرن 19 هم بدافه راجع به تاریخ. میگه برو روی زمین بگرد و ببین، یعنی متد مشاهده عینی حتی برای تاریخ که غالبا میگن یک بحث فلسفی است، یک بحث درست علمی و عینی مثل فیزیکه، مثل شیمی. دوم، فقط در شناختن یک حادثه در گذشته ممان، بلکه اون یک ماده یا مقدمه باشه برای استنباط یک قانون و استخراج یک اصل علمی که از اون اصل علمی برای حالت و ساختمان آینده کمک بگیری. فانظروا کیف کان عاقبت الذین اساءوا السوء، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. یعنی هدف تحقیق روی تاریخ را و کیفیت نگرش به گذشته را قرآن راست و صاف میده. از پیغمبران که صحبت میکنه، برخلاف مورخین قدیم ما که از پیغمبر یا پیغمبران که صحبت میکردن چیکار میکردن؟ قدش اینقدر بوده، طولش اینقدر بوده، گردنش مثل برو بوده، 21 گونه مود اینجا سفید بوده، نمیدونم سایه نداشته، چیکار شده، فلان جا شده، چیره ازدواج کرده، چیکار شده. هم ببین راجب هود چیو صحبت میکنه، راجب موسی چیو صحبت میکنه، راجب هارون، راجب فرعون، راجب قارون، راجب بلعن باور، گاهی اسم نمیبره حتی، که اینقدر توجه به جزئیات بی ارزش نکنید. به نقص اینها در تاریخ و کیفیت تأثیری که روی تاریخ خودشون و زمان خودشون گذشته است بنگرید. در حتی اروپای امروز میبینیم که شاید بیش از صد هزار کتاب و مقاله نوشته شده است راجع به عشق‌بازی‌های ناپلئون، راجع به روابط او با افراد، راجع به سال به سال زمانش، مکاتبات خصوصی و کیفیت زندگی روزمره، از مقاله و کتاب در دنیا. خب بدی بدی چی؟ نگرش امروزین روی تاریخ اینه که چگونه ناپلئون در این قرن پدید آمد و چه اثری روی زمان خودش گذاشت، و بعد من مورخ از این حادثه و این جامعه و این زمین سازی تول ناپلئون ساز و ناپلئون زای علم و قوانینی استخراج کنم تا به وسیله اون جامعه فعلی خودم را، جامعه بشری، جامعه منطقه‌ای را بشناسم و درش دخالت کنم. اونچنان که طبیعت را میشناسم به وسیله علوم طبیعی و درش دخالت میکنم به نفع خودم، تاریخ هم علمی است که به من شناخت انسان و جامعه انسانی را میدهد و همچنین به من تکنیک تغییر و دخالت در این قوانین میدهد تا به هدفهای دلخواه و مطلوب خودم برسم و از انحرافاتی که جامعه در حالت طبیعی دچار خواهد شد جلوگیری کنم. یعنی خودم را و جامعه خودم را به کمک علم تاریخ اونچنان که میخواهم بسازم. با این نگرش است که قرآن تکرار میکند و تأکید میکند که به گذشته و هوا و سرنوشتهای گذشته بنگرید، نه هی اونا رو بجلید برای اینکه شناخت فلان حادثه. مثل تولستوی در کتاب جنگ و صلح نگاه کنید، مدت‌ها راجع به کیفیت قیافه و شکل و سرزمین و کوه و تپه‌ای که این جنگ و صلح در اونجا اتفاق افتاده قلم فرسایی میکنه و چقدر کار کرده روی این کار. اینها اگر مقدمه باشه برای استخراج یک علم پر ارزشه، اما اگر فقط خودش اصالت داشته باشه بی ارزش بلکه زیان آوره. بنابراین تاریخ با معنا و مفهوم امروزین است به نام عبارت است از شناخت حقیقتی که در آن حقیقت انسان در طول زمان ساخته شده است تا به اینجا رسیده است. بنابراین من به عنوان فرد انسانی و جامعه من به عنوان جامعه انسانی، جامعه است که در طول زمان گذشته است به این شکل در آمده. بنابراین من به این شکل و جامعه هم به این شکل تا وقتی می توانم بشناسم که گذشته اش را بشناسم. زیرا هیستوریست ها، کسانی که به اصالت تاریخ معتقدند، معتقدند که اون عاملی که وجود انسان را ساخته است خداوند است. نمیخوام حرف اونها را قبول کرده باشم، میخوام ارزشی که امروز تاریخ پیدا کرده در اذهان گفته باشم. اما اون عاملی که علتی که انسان را از نظر صفات، یعنی این صفات و خصوصیت را برای انسان امروز خلق کرده است، تاریخ است. اما با این اهمیتی که تاریخ دارد و با این تأکیدی که اسلام روی تاریخ می کند، متاسفانه امروز مسلمین به کمتر چیزی که توجه دارند اصلا تاریخ، هم به معنای قدیمش هم به معنای جدید. همین توجه شدید به تاریخ بوده که بزرگترین مورخین جهان را در قرن دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم اسلامی می شود دید. طبری رو نگاه کنید، سال زندگی شده، تمام طول عمرش شده، بر مقدار نوشته هاش تقسیم کردن، یعنی همه نوشته هاش رو، آثارش رو تقسیم کردن بر سالهای عمرش، در هر روز 27 صفحه چیز نوشته، بر فرض که تمام مدت عمرش نوشته باشه. نوشته طبری چیه؟ پاورقی روزنامه که نیست، داستان رمان و اینا که نیست، نوشته ایست که هر روایتی رو که نقل میکنه عین اون روایت رو باید ضبط بکنه، بعد بگه از کی شنیدم، او از کی شنیده بود، او از کجا آورده، او از کجا خونده، یا کی براش نقل کرده، و این سلسله رو تا پیغمبر برسونه یا تا راوی مباشر یا تا سرچشمه اصلی. کمین نوشتنی بوده است که در هر روز 27 صفحه چیز نمیشه. اولین چیزی که در تاریخ بشر به وجود آمد عشق شدید مسلمان ها به نوشتن سیره و مغازی بود. سیره نویسی و مغازی نویسی اصولا در اسلام به وجود آمد. عشق شدید مردم به پیغمبر اسلام باعث شد که از نسل دوم و سوم که دیگه پیغمبر در دستشون نبود، به شدت نیاز مردم، حتی مردمی که عرب نبودند و در محیط پیغمبر هیچ وقت نبودند، از زندگی پیغمبر باعث شد که کسانی که میشناختند یا میتوانستند بشناسند سیره نوشتند، یعنی بیوگرافی زندگی پیغمبر، و مغازی نوشتند، یعنی شرح جنگ ها و غزوات پیغمبر، که بعد دیگه مثل طبقات ابن سعد راجع به اصحاب نوشتند، بعد دیگه راجع به جاهلیت نوشتن، راجع به شعر نوشتن، راجع به رجال نوشتن، بعد تاریخ وجود آمد، علم تاریخ وجود آمد، و اسناد و مدارک تاریخی که در قرن دوم و سوم در اسلام وجود آمده، حتی راجع به پیش از اسلام، گاه منحصر به فرد و گاه بهترین و غنی‌ترین مآخذ شناخت ایران و روم و ملل غیر عرب پیش از اسلامه. این شدت و حرص و توجه شدید مسلمین قرون اول و دوم و سوم است به تاریخ، حتی تاریخ اقوام و ملل دیگه، روی این شدت تکیه‌ای که اسلام به تاریخ و به شناختن اقوام و ملل و قوانین تاریخی داشت، بعد دیگه متاسفانه از بین رفت. حتی مسلمین امروز به خصوص شیعه، شیعه تمام تاریخ اسلامی که به طور کامل نقل میشه عبارت است از صبح عاشورا تا عصر عاشورا بعد تاریخ تموم میشه. گاهی شب عاشورا من بعد تاریخ تمام میشه، بعد میره اربعه، باز یک سر از تاریخ یک اشاره میشه، بعد دیگه تمامه. حتی همین حادثه سر تاش معلوم نیست که از کی امام حسین شروع کرد به کار، چجور پرورش پیدا کرد، با چه حوادثی سر و کار پیدا کرد، در زمان امام حسن به چه شکل زندگی میکرد از لحاظ فردی و اجتماعی، بعد سرنوشت زینب بعد از حادثه کربلا چی شد، سرنوشت دیگران و قهرمانان دیگه چی شد، سرنوشت دشمن چی شد، حوادث تاریخ چگونه به وجود آمد، به نفع کی، به ضرر کی، به چه شکل، بعد سرنوشت تشیع در طول تاریخ به چه شکله، چه نقشی تشیع بازی میکرده، دیگه هیچ چی نیست، هیچ خبری. حتی از زندگی پیغمبر نقل نمیشه برای مردم، گرچه کتبی هست که اون کتب هیچ کدومش با بینش امروزین تاریخ نوشته نشده. سیره پیغمبر در جزئیات، هم حوادث جنگاره و هم بدون تحلیل تاریخی و ارزیابی تاریخی، فقط واقع نگاری یا اینکه جزئیات راجع به سر زندگی پیغمبر چجوری نمیدونم بهداشت راه میتره، چجور لباس میپوشده، چند تا عمامه داشته، چند تا سپر داشته، چند تا شمشیر داشته، چند تا خانه داشته، چند تا زن داشته، چند تا این، هیچ کدوم شناخت دقیقی به این شکلی که ما نقل میکنیم نسبت به پیغمبر نمیده. هیچ کی میدونه؟ کی میدونه در قرن ششم و هفتم و هشتم به خصوص، بعد از مغول، حتی بعد از مغول، تنها و تنها گروهی که در تاریخ اسلام به خصوص در ایران علیه ستم و فئودالیسمی که مغول و ایلخانیان و تیموریان در ایران به وجود آوردن و علیه رژیم ستمکارانه ظاهرن مذهبی که خلافت عباسی ساخته بود، تنها گروهی که در ایران و در حواشی ایران به نام اسلام و به نام حقیقت اسلام به رسوایی این دستگاه ها و به مبارزه دائمی با این شکل ستمکارانه که هر روز نیرومندتر و رسیدارتر می شد می پرداختند، شیعه ها بودند. یعنی اعتقاد به تشیع بزرگترین نگهبان نه تنها حقایق اسلام، بلکه بزرگترین نگهبان احساس عدالت خواهی و شور آزادی خواهی و زنده کردن و زنده نگه داشتن کینه ضد ستم و ضد قصد و ضد زشتی در جامعه ما بوده. اولین کسانی که مغول را از این مملکت ریشه کن کرد و نابود کرد سربداریه بودن، سربداریه شیعه هاست. مگر شناختن اینا، شناختن تشیع در طول تاریخ که واقعیت و عینیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و واقعی داره، ما را کمک به شناختن و یافتن ارزش اجتماعی و تاریخی تشیع نمی کنه. ما یه همه بحثای کلامی است که حقیقت یک مذهب رو روشن می کنه یا بطلان یک مذهب رو. بهترین و مستندترین عاملی که واقعیت و حقیقت یک دین یا یک مذهب را روشن ثابت می کند نقصی است که در طول تاریخ و در جامعه و در زندگی اجتماعات اون مذهب بازی کردند. اینها بهتر از این بحثایی که علما دور هم میشینن و هزار تا دلیل میارن در اثبات دین خودشون و مذهب خودشون و هزار تا در رد مذهب طرف، بیشتر قانع کننده، روشن کننده و قابل قبوله. آقا شناختن یک مکتب، اینه در مقدمه ای سلمان عرض کردم، شناختن هر مکتبی دو راه اولیه داره. این متد امروز علمیه، دو متد. متد اول، متد اول درست یک مکتب، یک مذهب در مثل مانند یک شخص متفکر بزرگی، یک قهرمان بزرگ متفکر نابغه که اندیشه بزرگ داره و همچنین اثر بزرگ رو جامعه داشته. چجوری قهرمان باید شناخت؟ دو راه اولیه داره. البته بسیاری شرایط و مواد و مصالح دیگه کمک میکنه به شناخت این فرد، ولی دو عامل و دو متد جزء اصیل ترین و نزدیکترین راه به شناختن واقعی و عینی و مستند یک قهرمان نابغه است. اول، بررسی و تحلیل افکار و اندیشه ها و آثار او، کتاب هایی که نوشته، سخنرانی هایی کرده، تحقیقاتی کرده، سخنانی که گفته، مصاحبه هایی کرده، نامه هایی که نوشته، مجموعه این اسناد و مدارکی که ساخته اندیشه اوست ما را کمک می کند به حقیقت او، به شناختن اندیشه و راه و طرز فکر او. دوم، شناختن بیوگرافی او، یعنی این در کدام خانواده بوده، در کدام دوره بوده، در کدام جامعه بوده، سالهای زندگی عمرش چجوری گذرانده، چجوری غذا میخورده، از کجا غذا میخورده، از کجا تأمین میشده زندگی، سرچشمه اصلی اقتصادی کجا بوده، چجوری پرورش پیدا کرده، پیش کدام استادها، از چه کسانی تحت تأثیر گرفته، از چه کسانی آموخته، تحت تأثیر چه عواملی بوده، چه حوادثی در او اثر گذاشته، چه تحولاتی در طول زندگی کودکی و جوان و جوانی و جوانی و کمالش و پیری گذرانده. مجموعه این حوادث زندگی او و بررسی علمی طول حیات او دومین راه نزدیک به شناختن حقیقت او. بسیاری از عقده ها، از خصوصیات، از نیاز ها، از قدرت ها، از ضعف ها، از حساسیت های فکر اوره، جهت های دید اوره، ما در اثر مطالعه عینی علمی دقیق سطح حال او میتوانیم بفهمیم. بنابراین شناختن آثار فکری یک نابغه اول و شناختن شرح حال زندگی او در طول عمرش به صورت علمی، دوم متد دقیق علمی برای شناختن واقعی و علمی یک شخص، یک شخص متفکر، یک نابغه. اما یک مذهب وقتی شناخته میخواد بشه، یک مذهب درست مثل همین، اول شناختن کتاب یا الواح یا آثاری که منشأ پیدایش و ایجادش خود این مذهب بوده، یعنی پیغمبر بنیانگذار این مذهب بوده، کتابی که آورده، سخنانی که گفته، مطالبی که او عنوان کرده در تاریخ، چه به عنوان اندیشه شخص خودش، چه به عنوان پیامی که شخص خودش گرفته است و به انسان میدهد. به هر حال سندی به وجود آمده که این سند مبنای فکری این مکتب است، این آثار است. در اسلام، شناختن اسلام در راه اول شناختن قرآنه و سخنان پیغمبر که کمک میکند به فهم قرآن، به فهم مذهب. دوم، تاریخ اسلام است. تاریخ اسلام دو دور است، تاریخ زندگی شخص پیغمبر که تاریخ اسلام ساخته، کیفیت شروع تاریخ، شروع جامعه، شروع پرورش افرادی که الگو به عنوان الگو میسازه، مثل ابوذر، مثل علی، مثل مقداد، مثل سلمان، این تیپ های ایدئالی که میسازه خودش، به دست خودش نمونه میده به آینده که اینجور، یعنی مسلمان. شناختن جامعه ای که پیغمبر به دست خود ساخته، یعنی از مکه میاد به مدینه، بعد مدینه همه رو به هم میریزه، مصالح خام در دست خودش قرار میده و از آغاز طبقه به طبقه، پله به آجر به آجر، یک جامعه، یک امتی به نام امت اسلامی به عنوان نمونه برای 10 سال میسازه. این یک ماکته. همه میگن خب فایده چیه 10 سال بعدم که از بین رفت؟ میگن ماکته، ماکت. اگه پیغمبر بخواد جامعه برای همیشه برای بشر بسازه، پس بشر خودش چه کار است؟ پس مسئولیت انسانی همیشه ماکته. یعنی اینجور من میخوام جامعه بسازید، شما مسئول ساختن جامعه پیغمبر نیست، ما هستیم. انتها او باید الگو بده، راهنمایی بکنه، طرح بده، یک کروکی بده، داده. 10 سال نه 1 سالم کافی، تاریخ روز به روز، ساعت به ساعت و بررسی رفتار پیغمبر، حوادث پیغمبر، شکل زندگی پیغمبر، روابط او با دشمن، با دوست، با بیگانه، با خودی، با عرب، با عجم، با برده، با خواجه، با عوامل سیاسیش، با عوامل اقتصادیش، با توده مردم، با اصحابش، با خواصش، با خانوادش و همه بنیادهایی که گذاشته، همه تأسیس‌ها و انستیتوشن‌های اجتماعی که ساخته و تبدیل کرده یا تغییر کرده یا نابود کرده، همه کوشش‌های گوناگون و برنامه‌ریزی‌هایی که برای ساختن امت مدینی مدینه کرده. این مدینه معنای مدینه پیغمبر نه اینه که شهر پیغمبر، یعنی جامعه متمدن، یعنی تمدن و فرهنگ پیغمبر، مثل مدینه فاضله افلاطون اونجور استناده، نه اینه که پیغمبر اونجا بوده، اونجا حاکم بوده، بنابراین بهش منصوبه، یعنی جامعه ساخت پیغمبر، ساخت پیغمبر. این مدینه به معنای شهر نیست، به معنای سیته، سیته یعنی جامعه مستقل، یک کشور شهر، یک کشور دولت شهر که الگو میتونه باشه برای یک بشریت، برای یک جامعه. بعد بلافاصله بعد از پیغمبر تاریخ مسیرش آیا ادامه میداده اصلا با همون مسیری که ده فرسخی که پیغمبر راه رفت، یا منحرف میشه؟ چقدر منحرف میشه؟ چه جور منحرف میشه؟ چه عللی منحرف میشه؟ تا چه حد از اصل فاصله میگیره؟ بعد در طول این دوره ها 3400 سال 14 منزل روی تاریخ میذارونه، اسلام میذارونه، از بسترهای مختلف، از حوادث مختلف، از دورانهای مختلف، از برخورد نژادها و مذهبها و فرهنگهای مختلف، این رودخانه که راه میفته از سرچشمش در بسترهای مختلف رنگ میگیره، رودخانه های دیگه، رود جویبارهای دیگه واردش میشن. این جویبارها چی بوده که وارد شده؟ کجا وارد شده؟ انحراف این رودخانه به کدوم طرفه؟ این رنگهای تازه که وارد اون آب زلال مکتب شده در کی بوده؟ به دست چه کسانی بوده؟ چه تأثیر روی طعم و رنگ و جنس این آب گذاشته؟ و بعد بررسی این عناصر خارجی، این تحولات و انحرافات و پیچ خمهایی که رودخانه، یعنی اون چشمه زلالی که در اسلام در آغاز جوشید، در ده فرسخه و ده فرسخه خود پیغمبر آبیاری کرد، راه نمایی کرد، میرابی کرد، بعد به دست میرابهای دیگه افتاد، بعد چی جور این تلخوندن به کدوم سرزمین ها و صحراها و دره‌ها و باقلاها و گرمزارها کشوندن و چه عناصری وارد شد، چه تغییراتی کرد، این تغییرات چه تغییراتی در روحیه و بینش و جنس و رنگ و طعم و حالت این فکر، این فرهنگ، این مکتب گذاشت و امروز اون چرا در دست داریم تا کجا گرفته شده از مسیر تاریخ، تا کجا از اصل جوشیده و به این وسیله میتوان اسلام را شناخت، یعنی اسلام شناسی، شناخت اسلام که در حد تحقیقات علمای متخصص، که در حد یک فرد عادی غیر متخصصی که یک شناخت مجملی از اسلام واقعی خودش میخواد داشته باشه، مبتنی بر دو شناخت. شناخت اول قرآن، یعنی تفسیر عقلی متدیک خود قرآن بر اساس موازینی که خود قرآن به دست می‌دهد و بر اساس موازین علمی که امروز از شناخت یک متن و یک نص داریم، و دوم شناخت اسلام، یعنی این مکتبی که 14 قرن در تحولات مختلف، حوادث گوناگون، محیط‌های مختلف در میان مذهب‌ها و فرهنگ‌ها و نژادهای مختلف زیسته است و با حوادث گوناگون پنجه نرم کرده است و بررسی این حوادث و این عوامل و این شناخت‌ها ما را کمک می‌کند تا اسلام را اون چنانی که بوده است بشناسیم. بنابراین
شناخت اسلام یعنی شناخت قرآن و شناخت تاریخ اسلام به عنوان اساسی ترین راه شناخت اسلام اصلی و بعد و بر اساس این دو پایه شناخت همه مصالح و همه فرهنگ ها و همه موادی که کمک می کند محقق را در شناختن این دو اصل قرآن و تاریخ اسلام، اون چی که در فرهنگ های ما و جامعه ما متروک است. هر دو
مثلا